خاطرات خانه زندگان قسمت 27. بادها میوزند و برگها فرو میریزند. خاطرات خانه زندگان قصه نیست، نردبان است، نردبان آسمان، آسمان نهان درون که در ژرفاب و پهناوری کم از آسمان برون نیست. در بخش پیش به موضع‌گیری های ناهماهنگ مسئولین امنیتی رژیم پیشین در مورد بیژن جزنی و 8 زندانی دیگر که اونها را خودشون کشته بودند پرداختم و با خاطره دوست مهربانی که اندوه و بیکسی و بازی های روزگار یا به قول ایمانوئل کانت مکر عقل او را به گردنه های سخت زندگی انداخت و چون برگ خزان از بیداد زمان پژمرد و پلاسید یاد کردم، دیداری که آتش به جانم زد. در این قسمت به طیف زندانیان سیاسی دوران شاه می پردازم. با توجه به تعدد جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی در تاریخ معاصر کشورمون و به تبع اون زندانیان سیاسی، بیشتر به دو دهه 40 و 50 شمسی اشاره می کنم، به کسانی که در این دو دهه سر و کارشون به زندان افتاد. زندانیان سیاسی رژیم پیشین که بیشتر اونها در تهران و زندانهای عشرت‌آباد، جمشیدیه، قزلقلعه، قزلحصار، کمیته مشترک و به ویژه در قصر و اوین به سر می بردند، در تداوم مبارزات سیاسی علیه رژیم شاه نقش مهمی داشتند. تا سال 1350 زندانیان به دو دسته مذهبی و غیر مذهبی تقسیم می شدند. برخی از نیروهای ملی‌گرا نیز در شمار مذهبی ها محسوب می گشتند. در قسمت 12 خاطرات خانه زندگان به پیش زمینه های کمون مشترک در زندان های ایران اشاره داشتم. تا قبل از کمون بزرگ که اکثریت قریب به اتفاق زندانیان در آن شرکت داشتند، هر گروه جمع خودشون را داشتند و البته برای مشورت و رایزنی در خصوص چگونگی برخورد با مدیریت زندان با بقیه شور و مشورت می شد. مذهبی ها جمع خودشون را داشتند و زندانیان غیر مذهبی نیز همینطور. کمون توده ها، کمون جزنی، کمون پاک نژاد، کمون نهضتی ها و الاخر. با تقویت مشی مبارزه مسلحانه در میان گروه های مختلف سیاسی و ورود اعضای حزب ملل اسلامی، مؤتلفه، چریک های فدایی، مجاهدین خلق و چندین گروه دیگر به زندان، ورق برگشت و با توافق چریک های فدای خلق و مجاهدین خلق وحدت استراتژیک در دستور کار قرار گرفت و زمینه عینی کمون بزرگ زندانیان به وجود آمد که تا پیش از برادر کشی هایی که در بیرون پیش آمد، یعنی سوزاندن مجید شری واقفی و گلول خوردن صمدی لباف و باقی قضایای تلخ در سال 54، تا اون وقت کمون مشترک ادامه داشت. بعد از اون بود که آرایش نیروهای سیاسی در زندان نسبت به گذشته کن فیکون شد و آثار شومش را در دهه پر ابتلای شست و وقتی امثال اسدالله لاجوردی به قدرت رسیدند دیدیم. بعد از جنگ جهانی دوم که دولت انگلیس نسبت به گذشته از تک و تا افتاد و با روس‌ها سر منافعش مشغول بود، امکان استفاده سیاسی از این دوگانگی پیش آمد و مبارزین در ایران از آن بهره‌مند شدند. خروج رضا شاه از کشور و فضای باز سیاسی که در پیداش هم شرایط تازه ای را پیش آورد. جدا از دو عامل فوق، شمار نچندان اندکی از ایرانیان که در غرب تحصیل کرده بودند همچنین رشد احساسات میهندوستی و بیداری مردم شرایط لازم را برای فعالیت‌های سیاسی منسجم در کشور ما به وجود آورد. با روی کار آمدن محمد رضا شاه علاوه بر جریانات سیاسی ملی، مذهبی و مارکسیستی، گروه‌هایی هم که نیروهای امنیتی به آنان تجزیه طلب می‌گفتند به مجموعه جریانات اپوزیسیون اضافه شد. گروه‌های مزبور در کردستان، آذربایجان و خوزستان فعال بودند. طی جنگ جهانی دوم در آذربایجان با رهبری سید جعفر پیشوری شماری از هموطنان ما به فعالیت سیاسی مشغول شدند. با شروع بگیر و ببندها برخی از آنان به شوروی فرار کردند. اما وقتی مسئله آذربایجان کمکی فروکش کرد، مخفیانه به ایران بازگشتند و بعد از بازگشت خیلی از آنها دستگیر و زندانی شدند. به آنها معاودین می گفتند و اتهامشون جاسوسی برای شوروی بود. گروه دیگه از این دست زندانیان سیاسی مرتبط با حزب دموکرات کردستان ایران بودند و اتهامشون این بود که زیر بیرق قاضی محمد زمان اشغال ایران توسط نیروهای متفقین می‌خواستند کشور را تجزیه کنند. تفسیر مقامات امنیتی از رنج مردم کردستان و خودمختاری صرفاً تجزیه طلبی بود. در آغاز نیروهای شوروی مستقر در کشور ما هوای جریان مزبور را داشتند، اما با قرار و مداری که بین قوام السلطنه و ساتچیکوف بسته شد بین ایران و شوروی، از ایران رفتند و ارتش فرصت پیدا کرد تا حزب دموکرات را سرکوب کند. قاضی محمد و دیگر رهبران اون در مهاباد به دار آویخته شده و تعداد زیادی زندانی شدند. جدا از اون چه گفتم، عده‌ای را هم باز به اتهام تجزیه طلبی در خوزستان دستگیر کرده بودند که ویژگی اصلیشون جنبه ناسیونالیستی عربی آنان بود، البته رگه های شبه مذهبی هم داشتند. بعدها از شکرالله پاک نژاد شنیدم که جدا از تعداد معدودی از آنان که ترقی خواه و آرمانگرا بودند، بیشترشون به معنی واقعی کلمه زندانی سیاسی نبودند. این عده اخیر گویا خانواده هایشون در روستاها و در شهر آبادان زندگی می کردند و از نظر معیشتی هم مشکلات خیلی زیادی داشتند و شاید این مسئله مشغله ذهنیشون بود و می خواستند به هر قیمت که شده به هر قیمت از زندان بروند. خب معلومه پلیس هم در این گونه مواقع سوء استفاده های خاص خودش را می کند و دام و دانه می ریزد. به یک معنا همه زندانیان سیاسی ایران ملی بودند و از قضا به خاطر سیاست‌های ضد ملی حاکمان مستبد خود را به آب و آتش می‌زدند. اما ملی در اینجا در بحثی که می‌کنم اشاره به مرتبطین جبهه ملی، حزب ایران و نهضت آزادی است. 25 اسفند سال 1328 جبهه ملی ایران شکل گرفت، اما با کودتای 28 مرداد زیر ضرب رفت و تعداد زیادی از اعضای اون دستگیر و زندانی شدند. جبهه ملی اول با نام دکتر محمد مصدق اجین است. جبهه ملی دوم در سال 39 برای ادامه مبارزه و استقرار حکومت قانونی شکل گرفت، اما بعداً دکتر مصدق ایراد گرفت که اساسنامه مربوطه جبهه نیست و باید عوض بشود. جبهه ملی سوم در سال 1344 با هدف استقرار حکومت ملی، نه حکومت به اصطلاح قانونی که وابسته به قوانین رژیم شاه باشد، با هدف استقرار حکومت ملی تشکیل شد که البته دیری نپایید، چرا که سرکوب و دیکتاتوری نفسش را گرفت و خیلی ها دوباره راهی زندان شدند. البته خبرنامه اش تا 2-3 سال در خارج منتشر می شد. از سال 1342 در آمریکا و اروپا جبهه ملی فعالیت هایی داشت. جبهه ملی چهارم مربوط به زمان انقلاب است که ابتدا با عنوان اتحاد احزاب ملی پا به صحنه گذاشت. جبهه ملی پنجم هم همونه که ابتدا شکرالله پاک نژاد اسمش را به میون آورد و بعد با پیشنهاد دکتر منوچهر هزارخانی جبهه دموکراتیک ملی نام گرفت. خلاصه شماری از زندانیان ملی وابسته به جبهه مزبور بودند. به اونها مصدقی هم می گفتند. دسته دیگری از زندانیان ملیگرا مرتبط با نهضت آزادی بودند که 27 اردیبهشت سال 1340 توسط برخی چهره های مذهبی جبهه ملی مثل آیت الله طالقانی، مهندس مهدی بازرگان، خواهرزاده های مهندس بازرگان، منصور عطایی، رحیم عطایی، دکتر یدالله صحابی، حسن نزیه و عباس سمیعی شکل گرفت. نهضت آزادی به خاطر حضور آیت الله طالقانی و دکتر صحابی و مهندس بازرگان مقبول شمار زیادی از مردم ایران بود. به مبارزین کمک میکرد. مهندس بازرگان گفته بود ما اسلام را برای ایران میخواهیم، نه برعکس. حدود 90 روحانی گزارشون به زندان افتاد. برخی از اونها مدتی خیلی کوتاه بازداشت می شدن و شماری سالهای زیاد حبس کشیدن. کسانی که اسمشون رو می خونم عده‌ای در غیر حیات نیستند و چندین نفر آنان نیز بعد از سال 60 تیرباران شدند. حسن لاهوتی اشکوری، حسین قفاری، هادی قفاری، امینی کرمانشاهی، حسین هراتی، ابراهیم باقری، محمد یوسف کیا فتوحی، عباس حسینی، مراد علی احمدی، قربان علی علیزاده، اسگری فقیه، احمد علی دباغی معروف به برهانی، اکبر رضایی استخرویه، سید علی سجادی، اسگر شیر محمدی، حسین جوانبخت، محمد حسین قیاس علوی، جعفر حاج حیدری، محمد حسین شجاعی، حسین خدادادی، شیخ محمد اکرمی، علی رکعی یا احمدی، جوادی هم به او می گفتن، حسن محمودی، سید احمد هاشمی نژاد اشرفی، احمد یا صفت الله برزگر نفری، محمد حسینی نیاکیجیدی، محمد رضا امیر شریف رازی، علی خاتمی، سید محمد تقی حسینی زابلی، سید علی خامنه ای، هادی خامنه ای، محمد باقر فرزانه، غلام رضا اسدی، محمود یا غلام رضا مروی سماورچی، فیض الله سعادتی، عبدالمجید معادی خواه، صالحی مازندرانی، احمد محدث، غلام علی نعیم آبادی، شیخ مصطفی رهنما، محمد رضا امیری، محسن مقدسی، ایرج صفاتی، حسن عاشوری یا عاشوری، ابراهیم معدنی، عزیز علی پرتو، علی عبادی جامخانه، احمد طالبی، محسن داگوی فیض‌آبادی، جلال اشجع، دین محمد آدینه زاده، سید محمد علی علوی طباطبایی، شیخ محمد باقرزاده، سید احمد علی نبوی نوری، علی بخشی، والی الله واحد مرزبان کلاته، کمال الدین ادیب زارچی، سید محمد باقر دریاباری، قربان علی درزی، محمد علی زاکریان، محمد علی مالک الرقابی. نصر الله مظهری، علی سراجی، شیخ مصطفی فومنی حائری، سید ابراهیم مرزانی معروف به حسینی، نور محمد عقیلی، احمد ملازاده، عبدالله میسمی، حسین آقا علی خانی، اکبر بهرمانی هاشمی رفسنجانی، محمد رضا مهدوی کنی، ناطق نوری، اکبر دخانچی، محی الدین انواری، موحدی کرمانی، ربانی شیرازی، محمد جواد حجتی کرمانی، جعفر شجونی، سید رضا برغعی مدرس، مهدی کروبی، عبدالرضا حجازی، یحیی مصباح، ابوالفضل شکوری، ابراهیم سلگی، محمد رضا بیگ یزدی معروف به فاکر خراسانی، محمد جعفری گیلانی، عباس سالاری، علی عرفا، محمد تقی زشتی، سید محمد رضوی، جلال گنجی، محمد علی گرامی و تعداد دیگه‌ای که الان اسامیشون در ذهنم نیست. همچنین آیت الله منتظری و آیت الله طالقانی، سید محمود علایی طالقانی که جای خود دارد. شمار دیگری از زندانیان مرتبط با جمعیت مؤتلفه اسلامی بود. سال 41-42 سه هیئت مذهبی مسجد شیخ علی، هیئت اصفهانی ها و هیئت مؤید از مسجد امین الدوله که مرکب بودن از بازاریاب و فرهنگیاب و بیشتر مقلدین آیت الله خمینی، تشکیلاتی را به اسم هیئت‌های مؤتلفه ایجاد کردند. اعضای هسته اولیه هیئت‌های مزبور گرایش سیاسی واحدی نداشتند. در میان آنها هم هوادار فدایان اسلام بود، هم طرفداران آیت الله کاشانی و هم جبهه ملی. گفته شده این تشکل مورد تایید آیت الله خمینی بود. گروه مزبور پس از تبعید مرجع دینیشون و در پیامد واقعی 15 خرداد سال 42 یک شاخه نظامی تشکیل داد و به اقدامات مسلحانه دست زد و در این رابطه حسن علی منصور نخست وزیر شاه گلوله خورد و ترور شد. شکرالله پاکنژاد از قول عسکرولادی می گفت ما میتونستیم خود شاه رو بزنیم، میتونستیم، اما آماده پیامدهاش نبودیم، به خصوص که بهرش را مارکسیست ها میبردند، به این دلیل این کار رو نکردیم. ترور حسن علی منصور سبب شد که تمامی افراد مؤتلفه به جز سید علی اندرزگو و حاج مهدی بهادران که متواری شده بودند، بقیه دستگیر و زندانی شدند. 4 نفر از اونها اعدام شدند: محمد صادق امانی، محمد بخارایی، مرتضی نیک نژاد و رضا صفار هرندی. حکم اعدام برخی هم به حبس ابد تبدیل شد. عده‌ای هم حبس‌های طولانی گرفتند. تعدادی از زندانیان سیاسی مؤتلفه اینها هستند: ابوالفضل توکلی بینا، صادق اسلامی، حاج عزت خلیلی، حاج مهدی عراقی، هاشم امانی، حبیب الله عسکرولادی، ابوالفضل حاج حیدری، عباس مدرسی فر، حاج احمد شهاب، حمید ایپکچی، تقی کلافچی، آیت الله انواری و تعدادی دیگه. خودشون میگفتن برخی از اعضای مؤتلفه در بیرون از زندان با سازمان مجاهدین همکاری های داشتن، که البته این موضوع اگر درست هم باشه به قبل از حوادث سال 54 برمیگرده. زندانیان حزب ملل اسلامی و گروه حزب الله. حزب ملل اسلامی به مشی مسلحانه اعتقاد داشت و سال 1344 به وسیله سید محمد کاظم بجنوردی تشکیل شده بود. سال 1344 به طور تصادفی حزب ملل اسلامی مورد شناسایی قرار گرفت و همه اعضای آن دستگیر و زندانی شدند. در قسمت‌های پیش به این موضوع اشاره کردم. تعدادی از زندانیان حزب ملل اسلامی، سید محمد کاظم بجنوردی، محمد جواد حجتی کرمانی، عباس دزدزانی، محمد کاظم سیفیان، احمد احمد، محمد علی مولوی عربشاهی، عباس آقا زمانی، ابو شریف و علیرضا سپاسی آشتیانی. شماری از اعضای حزب ملل اسلامی پس از آزادی از زندان گروه دیگری به اسم حزب الله پیریزی کردند و سال 1347 فعالیت خودشون را آغاز کردند، که البته بعدها دستگیر شدند. داوود محبوب مجاز، مهدی افتخاری، مهدی برائی، محمد مفیدی، محمد باقر عباسی، هادی شمس حائری، محمد باقر صنوبری، سید محمد سید محمودی طباطبایی، محمد مظاهری عباس، کیوان محشید، علی اصغر اهل کسب رفیعی و احمد و جواد منصوری به این گروه و نیز حزب ملل دلبستگی داشتند. در قسمت 15 خاطرات خانه زندگان اسامی بیشتری از این تشکل آوردم. از زندانیان مذهبی زمان شاه برخی خودشون را به گروه‌های هفتگانه که بعد از انقلاب مجاهدین انقلاب اسلامی را شکل دادند مربوط می‌کنند. امت واحده، توحیدی بدر، توحیدی صف، فلاح، فلق، منصورون و موحدین. زندانیان گروه والفجر. از گروه والفجر یعنی سپیده سحر چندین نفر بازداشت شدند. گروه مزبور را طلبه‌ای به اسم محمد علی موحدی قمی بنیان گذاشته بود. وی چند بار به خاطر تکثیر اعلامیه‌های آیت الله خمینی همچنین بعد از واقعه 15 خرداد سال 42 دستگیر شده بود. آزاد که می شود گروهی با مشی مسلحانه راه اندازی نموده و در قم شروع به عضوگیری می کند. او سپس با حمید رضا اشراقی، محمد علی باقری، محمد مشرف یا مشرف، مصطفی نیکوحرف ماهر، حمید رضا فاطمی و جواد زرگران قمی به فکر تهیه اسلحه می افتند. گویا در بهمن سال 53 قصد خلع سلاح یک پاسبان را در تهران داشتند که منجر به درگیری شده. محمد علی باقری مجروح و دستگیر می شود و اعضای گروه هم اکثرا گیر می افتند. محمد علی موحدی و حمید رضا فاطمی را 16 اسفند سال 54 تیرباران کردند و بقیه حکم گرفتند. به کمیته مشترک برسیم، چون من بار دیگه به کمیته مشترک خواهم رفت، از جواد زرگران قمی تعریف میکنم. زندانیان مرتبط با مجاهدین و فدایان که به لحاظ تعداد در اکثریت و اکثراً جوان بودند، در میان زندانیان سیاسی زمان شاه شاخص بودند. بعدها اسامیشون را می آورم. بخش مهمی از زندانیان سیاسی رژیم پیشین در دوره‌های مختلف مرتبط با گروه‌های مارکسیستی بودند. اعضای حزب توده نخستین گروه از زندانیان سیاسی مارکسیست هستند. زمانی بود که غیر از نواب صفوی و خلیل طهماسبی از فدایان اسلام و نیز آقای رضازاده قشقایی، بقیه یعنی بیش از 95% از زندانیان توده‌ای بودند و رژیم شاه بالاترین فشارها را به آنان وارد میکرد. بعد از کودتای 28 مرداد و کشف سازمان مخفی حزب در سازمان افسری، زندان و توده‌ای با هم مترادف بود. پرویز حکمتجو، علی خاوری، یدالله شهید زن، شاهرخ مسکوب، مهدی خانبابا تهرانی و خیلی های دیگه که در قسمت 17 خاطرات زندان اسامیشون رو آوردم، در زندان بودن. البته سازمان انقلابی حزب توده، سازمان مارکسیستی لنینیستی طوفان، سازمان رهایی بخش خلقهای ایران، سیروس نهاوندی، حسین رفیعی، ابوالفضل موسوی، نعمت الله ایوز محمدی، عباس میلانی و دیگران، آنها هم به نوعی از حزب توده کنده شده بودند. گروه پرویز نیکخواه. به گروه پرویز نیکخواه زندانیان چپی 21 فروردین همچنین گروه یوش گفته می شد. پرویز نیکخواه، مهندس احمد منصوری مقدم، مهندس منصور پورکاشانی با مرام و رویه مارکسیستی ماویستی به اتهام دخالت در ماجرای ترور شاه در 21 فروردین سال 44 دستگیر شده بودند. گروه ستاره سرخ. گروه ستاره سرخ که به گروه 20 نفری هم معروف شده بودند، گروهی کم سن و سال بود که با تمایلات مارکسیستی پا به عرصه مبارزه گذاشتند و بدون هیچ گونه رابطه سازمانی به چریکهای فدای خلق گرایش پیدا کردند. در گروه ستاره سرخ علیرضا شکوهی که 20 ساله بود نفر اول بود. سال 50 همه اعضای این گروه بعد از دستگیری در دادگاه بدوی به حبس‌های از 10 سال تا ابد محکوم شدند. البته شکوهی، هاشمی و محمد احمدیان به اعدام محکوم شدند. گروه فلسطین. این گروه با انتشار دفاعی شکرالله پاک نژاد معروف و مطرح شد. دفاعی که با فداکاری زندیار یوسف الیاری از زندان بیرون آمد و در بیرون زندان با همت خانم میهن قریشی، همسر زندیار بیژن جزنی، توسط دختر یک از نظامیان رژیم پیشین از ایران به خارج کشور فرستاده شد و بعد به دست امثال ژان پورسات هم رسید. یوسف الیاری تمام دفاعی را ریز نویسی کرد و در پلاستیک کوچکی گذاشت، سپس قورت داد و زندان بیرون آورد. گروه فلسطین که تعدادشون 23 یا 24 نفر بود، در سالهای 47 و 48 توسط شکرالله پاک نژاد شکری و چند تن از دوستانش با ایدئولوژی مارکسیستی تشکیل شد. گروه در صدد بود برای آموزش و آمادگی راهی فلسطین بشود و به همین دلیل به گروه فلسطین معروف شد. به جز 4 نفر از اعضای اون که توانستن وارد عراق بشوند، بقیه گیر افتادند. در این میان شکرالله پاکنژاد، ناصر کاخساز و مسعود بطهایی از اعضای اصلی گروه به حبس ابد و 3 تن دیگر به 10 سال زندان محکوم شدند. شکرالله پاکنژاد، ناصر کاخساز، مسعود بطهایی، ناصر رحیمخانی، احمد صبوری، عبدالله فاضلی، هاشم سکفن، هدایت الله سلطانزاده، عبدالله نواب بوشهری، بهرام شالگونی، داوود سلطوس، سلامت رنجبر، محمد رضا شالگونی، ابراهیم انزابی نژاد، محمد معزز، ناصر جعفری، فرشید جمالی، فرهاد اشرفی در شمار زندانیان گروه فلسطین بود. علاوه بر گروه هایی که نام بردم، اعضای گروه های دیگری از جمله گروه جبهه خلق، گروه جبهه دموکراتیک خلق ایران، گروه عبدالله اندرودی، اونها نیز با گرایشات مارکسیستی در زندان بودند. در میان زندانیان کسانی مثل من که در رابطه با هیچ گروه و سازمانی دستگیر نشده بودیم هم کم و بیش بود. همچنین کسانی که در خارج از کشور در کنفدراسیون جهانی دانشجویان با تشکل‌های دیگر فعال بودند و گزارشان به ایران افتاده و دستگیر شده بودند. در زمان شاه پشتیبانی گسترده کنفدراسیون از مبارزات مردم ایران علیه استبداد و تلاش برای آزادی زندانیان سیاسی زبان زد بود. کنفدراسیون در دفاع از زندانیان چندین اعتصاب قضا و مارش‌های اعتراضی هم به راه انداخت. از گروه آرمان خلق، گروه ابوذر، هواداران دکتر اعظمی، نیکسونی‌ها، دانشجویانی که در جریان دیدار نیکسون از ایران به ماشین وی سنگ زدند و کسانی که به خاطر جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی دستگیر شده بودند هم بین زندانیان بودند. از گروه ساکا و بنگلادشی ها، عده‌ای که روز استقلال بنگلادش از گروه ساکا انشاب کرده بودند، از آنها هم خیلی ها بازداشت شدند. ساکا مخفف سازمان انقلابی کارگران ایران بود. از این گروه گفته می شد حدود 130 نفر به دادگاه رفتند و حکم گرفتند. در زندان شایع بود که دکتر حمید ستارزاده از اعضای ساکا در ضربه زدن به اون نقش داشته است. آلبرت سهرابیان و حسن اردین را خیلی شکنجه کرده بودند. سواک یکی از اعضای ساکا را به نام بهروز صنعی که اهل خراسان و دانشجوی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران بود، پس از دستگیری به زندان بندرعباس که شرایط سختی داشت تبعید کرد و بهروز در آنجا درگذشت. این داستان را بهروز حقی در زندان وکیل‌آباد سالهای بعد به من گفت. بهروز صنعی خیلی خیلی شکنجه شده بود. او تنها فرزند خانواده بود و پدر و مادرش پس از شنیدن خبر جان باختنش به فاصله کوتاهی دغمرگ شدند. متاسفانه زنده یاد بیژن جزنی در کتاب تاریخ 30 ساله در مورد گروه ساکا و پیدایش کروژک ها یعنی محافل دقیق ننوشته است. از گروه ساکا که صحبت میکنیم بی اختیار به نام آلبرت سهرابیان و همچنین باقر امامی برخورد میکنیم. آلبرت سهرابیان زندانی عزیز و رنج دیده‌ای بود و او و خیلی های دیگه از باقر امامی به خوبی یاد می‌کردند. باقر امامی اگرچه ابتلاعات مبارزه و زندگی را تاب نیاورد و با شکست شدن بت‌هایش خودش را کشت و سال 1346 در 64 سالگی از فرط اندوه و یأس جان خودش را گرفت، اما مبارزه معتقدی بود. با تیغ سلمانی دستش را برید و با خونی که از دستش خارج شده و به در و دیوار پاشیده بود روی دیوار نوشت: هرچه بیشتر سگ دو زدم کمتر به هدفم نزدیک شدم. اتحاد شوروی راه انحراف را در پیش گرفته و دارد به پرولتاریای جهان خیانت می کند. غلبه کردن یأس و درماندگی بر باقر امامی و خودکشی او به این دلیل که شوروی وفای به عهد نکرد پسندیده نیست. اما او برخلاف تبلیغات رادیو موسکو و نظر زنده‌یاد بیژن جزنی در کتاب تاریخ 30 ساله عامل دشمن نبود. بگذاریم. بادها میوزند و برگها فرو میریزند. بادها میوزند و برگها فرو میریزند. تا ما نیز بر زمین نیفتاده ایم برخیزیم. برخیزیم و کاری کنیم. بادها میوزند و برگها فرو میریزند. تا خودم نیز بر زمین نیفتادم برخیزم. برخیزم و کاری کنم. امروز تماشا می کنیم و فردا خود تماشا می شویم. کوس رحلت بکوفت دست اجل، ای دو چشمم وداع سر بکنید. ای کف دست و ساعد و بازو، همه تودیع یک دگر بکنید. بادها می وزند و برگها فرو می ریزند.